دموکراسی یا دموقرازه؟ سید مهدی شجاعی.
فصل اول، شروع ماجرا. در زمانهای بسیار بسیار قدیم که سالهاست به کلی از حافظه تقویمها پاک شده، در سرزمینی بسیار بسیار دور به اسم غربستان که امروزه بعید است بر روی کره زمین نام و نشانی از آن باقی مانده باشد، پادشاهی کاملا معمولی به نام ممول بر مردمی معمولی تر حکومت می کرد. حتما تعجب می کنید که از میان ده ها صفت و خصوصیتی که یک پادشاه ممکن است داشته باشد، چرا من فقط به صفت معمولی بسنده می کنم؟ شما می توانید این تعجب یا حتی اعتراضتان را به این نحو بیان کنید که حداقل توقع از یک نویسنده یا مورخ یا راوی متعهد این است که لااقل یک صفت ظالم یا عادل هم که شده کنار اسم پادشاه بگذارد تا خواننده از همان اول تکلیفش با این موجود روشن شود و بفهمد که باید از او متنفر باشد یا او را دوست داشته باشد. نویسنده‌ای که این کمترین مطالبات به حق خواننده را هم از او دریغ می‌کند، به درد اجازه بفرمایید که نویسنده هم اگر توضیحی در این مورد دارد ارائه بدهد و بعد محل سکونت دائم یا موقت او را معین کنیم. شاید پاسخ نویسنده این باشد که اتفاقا من اصرار دارم بگویم که همه پادشاهان اصولاً و ذاتاً معمولی‌اند، ولی برخورد غیر معمولی مردم با آنها سبب می شود که به تدریج احساس غیر معمولی بودن بکنند و بلاهای معمول را سر مردم در بیاورند. شاید هم توضیح یا توجیه نویسنده این باشد که این تقسیم بندی مطلقاً عادل یا مطلقاً ظالم مخصوص افسانه هاست و ما که قصد افسانه سرایی نداریم باید نگاه واقع بینانه تری نسبت به مسائل داشته باشیم. یا با این استدلال از بنیان قصد به هم زدن چنین قاعده ای را داشته باشد. گیرم که عموم پادشاهانی که تاکنون دیده و شنیده ایم از دو وضع خارج نبودند، یا ظالم و مستبد و جلاد و قاتل بالفطره و ده ها فوش دیگر، یا عادل و خوب و مهربان و نازنین و فرشته روی زمین. خب در این صورت هم باز گلی به جمال ما که پادشاه من تکراری نیست و تفاوت اساسی با پادشاهان متداول دارد. درست است که از اصل مطلب دور افتادیم و این حاشیه بیش از حد طولانی شد، ولی شما بگذارید به حساب جنگ اول به صلح آخر. اگر باز نویسنده به همین جمله هم گیر ملا نقطی ندهد که اصلا چرا طرح مسئله جنگ که بخواهد اول باشد یا آخر، مگر صلح اول و صلح آخر چه اشکالی دارد؟ انگار داریم گرفتار همان مشکلی می شویم که به آن می گویند الکلام یا جر الکلام، یعنی بالاخره این حرفهای حاشیه‌ای رشته کلام اصلی را جر می دهد یا به تعبیر ادبی تر از هم می گسلد. عرض می کردم که پادشاهی معمولی بر مردمی معمولی تر حکومت می کرد. مردم هم به طور عادی روزگارشان را می‌گذراندند و تقریباً از وضع زندگی خودشان راضی بودند. چرا تقریباً؟ برای اینکه زندگی بسیار مطلوب و بی دغدغه‌ای نداشتند، ولی در سختی و اسرت و مشقت هم به سر نمی بردند و دلیلش هم معمولی بودن پادشاهشان بود. آدمی که خودش اصراری به ظلم و ستم کردن و تجاوز به حقوق مردم نداشت و از آن طرف هم اینطور نبود که قصه مردم را بخورد و دغدغه‌ای نسبت به گذران زندگی و حال و روزشان داشته باشد. این پادشاه در آخرین روزهای حیاتش احکامی وضع کرد یا قوانینی گذاشت که مثل بقیه کارهایش مخلوطی از خوب و بد بود. قوانینی که پس از مرگش می توانست دعا و نفرین مردم را همزمان نثار روحش کند. یکی از آن احکام تقسیم مملکت وسیع و یک پارچه غربستان به قسمت‌های مختلف و گذاشتن نام ایالت بر هر کدام از آنها بود. استدلال پادشاه برای اتخاذ این تصمیم این بود که هم رسیدگی به همه مردم و هم کنترل آنها در سراسر کشور پهناور غربستان کار دشواری است. ولی اگر این کشور پهناور به قسمت‌های مختلف تقسیم شود و هر کدام یک حاکم منصوب از سوی پادشاه داشته باشد، اداره مملکت به مراتب آسان‌تر و عملی‌تر می‌شود. تنها نقطه ضعفی که ممکن بود این طرح پادشاه یعنی تقسیم بندی کشور داشته باشد، بروز اختلاف و منازعه میان ایالت‌های مختلف بود که پادشاه پیشاپیش فکر این مشکل را هم کرده بود و راه حل آن را هم ارائه داده بود. دستور پادشاه این بود که بر مجموعه ایالت‌ها نام ایالات متفقه گذاشته شود که هیچگاه میانشان تفرقه و اختلاف پدید نیاید و مهمتر از این تدبیر توصیه صریح و مؤکد ایشان در وصیت نامه بود. پادشاه در وصیت نامه خود با صراحت هرچه تمامتر به مردم ایالت‌های مختلف توصیه کرده بود که
حتی الامکان با هم دعوا نکنید.
حکم دیگر معمول این بود که پس از مرگ او پسرانش بر تخت سلطنت بنشینند و قدرت را در دست بگیرند و بر مردم حکومت کنند. همان کار زشتی که عموم پادشاهان می کنند. سپردن زندگی و سرنوشت مردم به دست فرزند یا فرزندان بدون در نظر گرفتن رضایت مردم و لیاقت یا بی‌لیاقتی شاهزادگان. البته به این نکته هم باید توجه کرد که اتخاذ چنین روشی برای یک پادشاه تک فرزند بسیار آسان و مناسب و راهگشاست، ولی بیچاره آن پادشاهی که پسران متعدد دارد و می‌خواهد که همه آنها را از خود راضی نگه دارد. و اصلاً گذشته از بحث رضایت، هر آدمی حتی به خنگی یک پادشاه می‌فهمد که سپردن یک مملکت به دست چند نفر جز دعوا و مرافع و هرج و مرج حاصل دیگری ندارد. هنگام مواجهه با این معضل، هر پادشاهی متناسب با شخصیت و روحیه خودش یکی از این دو سه راه حل را انتخاب می کند. 1. مملکت را به چند قسمت تقسیم می کند و هر تکه را به دست یکی از فرزندان می سپارد و به همشان هم وصیت می کند که هر کدام به سهم خود قانع باشند و پایشان را داخل زمین دیگری نگذارند. 2. قبل از رسیدن اجل یکی دو جنگ با ممالک دیگر و هرچه دورتر بهتر راه می اندازد. جانشین منتخب یا فرزند مورد علاقه تر را پیش خود نگه می دارد و فرزندان مازاد را برای کشته شدن راهی جنگ می کند. اگر پیشبینی های مورد نظر محقق شد و فرزندان مازاد به سلامتی کشته شدند که تجلیل مفصلی از آنان به عمل می آید و تشییع جنازه با شکوهی شکل می گیرد و نام آن قهرمانان در تاریخ ثبت می شود و فرزند منتخب هم بدون دردسر و سرخر بر تخت سلطنت جلوس می کند. و اگر پیشبینی های مورد نظر محقق نشد و فرزندان مازاد سالم به وطن برگشتند، وقتی ببینند که کار از کار گذشته و برادرشان بر تخت نشسته و قدرت را به دست گرفته، اگرچه با دماغ سوخته و لب و لوچه آویزان، یک گوشه می نشینند و خودشان را با شاخ گاو درگیر نمی کنند. و اگر هم یک گوشه ننشستند و علم مخالفت افراشتند و با جانشین پدر در افتادند که دنده پادشاه جوان نرم مخالفین را سرکوب کند و تاج و تختش را سفت و محکم نگه دارد، پادشاه فقید بیچاره نه هنگام تحویل تاج و تخت تضمین خدمات پس از فروش داده و نه از داخل قبر امکان حمایت و پشتیبانی برایش باقی مانده. 3. پادشاه مشرف به موت فرزندان مازاد را برای کشته شدن به زحمت نمی اندازد و راهی سفرهای دور و دراز نمی کند. در همان داخل مملکت یا اطراف به لطایف الحیلی سرشان را زیر آب می کند و مسیر را برای جانشین منتخب هموار می سازد. یا اگر جانشین منتخب سر فرزندان مازاد را زیر آب کرد، نه تنها او را تنبیه و مجازات نمی کند که یک مرخصی تشویقی یا استعلاجی هم به او می دهد تا با تعلمات روحی ناشی از فقدان برادر یا برادران کنار بیاید. اما پادشاه مورد نظر ما یعنی ممول به هیچ کدام از این سه نسخه عمل نمی کند و دقیقا هم معلوم نیست که چرا. البته مورخین در این زمینه حرفهای زیادی زدند، ولی هیچ کدام نتوانستند اسناد متقنی برای ادعاهایشان ارائه کنند. مضاف بر این که خودشان هم انصافا در مورد نظریات و تحلیلهایشان ادعای قطعیت نداشتند. ادعی گفتند که پادشاه اصولا حال و حوصله جنگ و جدال و دعوا و مرافع نداشته. ادعی گفتند که کسرت فرزند باعث عمل نکردن به نسخه های سگانه شده، یعنی نگه داشتن یک پسر و کشتن یک دو جین پسر دیگر برای پادشاه دشوار بوده. عده‌ای گفتند پادشاه به این دلیل که کم و بیش اهل مطالعه بوده و از شیوه حکومت در ممالک دیگر اطلاع داشته به نسخه های کهن عمل نکرده. و به فرض که همه این نظرها و تحلیلها هم درست باشد، در غلط بودن این شیوه تردید نیست که نویسنده قبل از اعلام خبر و بیان اصل واقعه شروع کند به ارائه تحلیل‌های مختلف از افراد مختلف. نویسنده اگر پیش از روایت واقعه و بازگو کردن اصل داستان نظرها و تحلیل‌های پیرامون واقعه را ارائه کند، خلاف عقل و منطق عمل کرده است، قبل از آنکه مرتکب تخلف ادبی و حرفه‌ای شده باشد. پس برگردیم به همان حکم پادشاه که قبلا نصف و نیمه بیانش کردیم و وجه منفیش را گفتیم. حکم پادشاه این بود که پس از مرگ فرزندانش اداره امور مملکت را به عهده بگیرند. اما چگونه؟ بر چه اساسی؟ با چه ترتیبی؟ وقتی اداره مملکت را همزمان به دو برادر نمی شود سپرد، 25 برادر چگونه می توانند با هم مشارکت کنند؟ اینجا یکی از آن مقاطعی است که راه این پادشاه را از پادشاهان دیگر جدا می کند. یا به عبارتی وجه مثبت پادشاه یا مخلوط یا متوسط یا معمولی بودن او را نشان می دهد. دیدگاه پادشاه این بود که
مردم باید حق انتخاب داشته باشند. باید در تعیین سرنوشت و اداره امور خود مشارکت کنند. این حق طبیعی و مسلم مردم است که هر کس را دوست تر می دارند یا شایسته تر می شمارند از میان فرزندان پادشاه انتخاب کنند.
مردم که تا آن زمان یعنی صدور این حکم یا وصیت توسط پادشاه از هر گونه حق انتخابی محروم بودند و چاره‌ای جز تن دادن به پادشاهان تحمیلی نداشتند، در درون دلهای خود به رقص و پایکوبی پرداختند و از پادشاه نیز به خاطر اعطای این حق تشکر فراوان کردند. حتما سوال نمی کنید که چرا مردم در درون خود به رقص و پای کوبی پرداختند، چون می دانید که اگر در بیرون اظهار شادمانی می کردند و به رقص و پای کوبی می پرداختند، نارضایتی خودشان از وضع موجود را آشکار می ساختند و باعث ناراحتی پادشاه و در نتیجه تنبیه خودشان می شدند و مردم اصلاً علاقه نسبت به این دو قلم نداشتند. این حکم اگرچه شگفت‌انگیز و بی‌سابقه بود، ولی همه اقدام مردم مدارانه و مشارکت طلبانه پادشاه نبود. در ادامه حکم پادشاه تصریح شده بود که
هر کدام از فرزندان که توسط مردم انتخاب می‌شوند فقط 2 سال حق دارند که بر تخت سلطنت بنشینند و زمام امور را در دست بگیرند. تا بعد از 2 سال اگر مردم از رفتار او راضی نبودند یا به این نتیجه رسیدند که در انتخاب او اشتباه کردند، بتوانند از میان بقیه فرزندان پادشاه دیگری برای خود انتخاب کنند، اگرچه من و محدودیتی هم برای انتخاب مجدد یا تمدید پادشاهی فرزند قبلی ندارند.
وقتی که پادشاه دار فانی را وداع گفت، یعنی به کلی مرد، مردم بیش از آن که قصه‌دار مرگ پادشاه باشند، از امکان دست یافتن به حق انتخاب خوشحال شدند. یعنی به جای اینکه اظهار ناراحتی بکنند و خاک غم بر سر بپاشند و تشییع جنازه با شکوه برگزار کنند و بر سر و سینه بکوبند و خلاصه ماتم بگیرند، کپه کپه دور هم جمع شدند و شروع کردند به بررسی و تعیین صلاحیت و ارجحیت در میان 25 فرزند پادشاه برای مقام رفیع سلطنت یا اداره امور مملکت. این کار مردم البته تأثیر خوبی بر روحیه فرزندان پادشاه نداشت و آنان را تا حدود زیادی نسبت به مردم گلایه‌مند کرد و طبیعی بود که بر رفتارشان هم نسبت به مردم بعد از تصدی مسئولیت پادشاهی تأثیر بگذارد. یعنی در برخوردشان با مردم رگه‌هایی از بیمهری و خشونت ایجاد کند و این نشان می‌دهد که در رفتار ناملایم و احیاناً خشونت‌آمیز و مستبدانه حاکمان و پادشاهان نسبت به مردم همیشه پادشاهان مقصر نیستند. خیلی از وقت‌ها این مردمند که اول سر شوخی را باز می‌کنند و خشم و خشونت حکام را برمی‌انگیزند. البته در آن مقطع گلایه‌مندی فرزندان پادشاه نسبت به مردم خیلی عمیق و طولانی نشد، چرا که آنها هم کم و بیش دغدغه اداره امور مملکت را داشتند و کنجکاو بودند که زودتر نظر مردم را نسبت به خودشان و پادشاه آینده بفهمند. از آنجا که مردم برای اولین بار با چنین موقعیتی مواجه می شدند و هیچ آشنایی و سابقه و تجربه‌ای در مورد انتخاب و رأی‌گیری و اظهار نظر فردی و جمعی نداشتند، همان روزهای اول دچار دعوا و مرافعه و اختلاف شدند و در میانشان تفرقه و دو دستگی، نه یک جور 25 دستگی پدید آمد. یعنی هر گروه از مردم یکی از 25 فرزند پادشاه را دوستتر می داشتند و شایسته تر می شمردند، اگرچه هیچ کدام از آنها را نه از نزدیک دیده بودند و نه شناخت و اطلاعی از شخصیت و وضعیتشان داشتند. راستش اگر بعد از تشییع جنازه و کفن و دفن پادشاه فقید هر کدام از فرزندان به ترتیب سن به روی بلندی نمی رفتند و به بهانه تشکر از مردم خودشان را معرفی نمی کردند، مردم اسم آنها را هم نمی دانستند و قیافشان را تشخیص نمی دادند. و تازه بعد از آن سخنرانی و معارفه هم بسیاری از مردم یا به دلیل نبودن در مراسم یا نداشتن حافظه درست حسابی باز اسم و رسم هر 25 نفر را به درستی نمی دانستند و به روشنی تطبیقشان نمی کردند. خوشبختانه پادشاه فقید قبل از فوت هم فکر این مشکل و هم مشکلات مشابهی مثل کیفیت انتخابات و رأی گیری و اینها را کرده بود و دستورالعمل نسبتاً جامع و روشنی را از خود به جا گذاشته بود. علت تأکید بر لفظ نسبتاً این است که واقعاً بعضی از موارد را هم به طور روشن و مشخص بیان نکرده بود. اولین نمونه آن همان جمله اول دستورالعمل بود:
مراسم انتخابات حد اکثر چند روز پس از فوت ما،
و مشخص نکرده بود که دقیقاً چند روز. و اگر یکی از برادران به طور اتفاقی راه حل این معما به ذهنش نمی رسید، همین یک اختلاف نظر کوچک می توانست مقدمه به وجود آمدن اختلافات بزرگ و اساسی میان فرزندان پادشاه بشود. پاسخ معما این بود که وقتی پدر گفته است حد اکثر چند روز، قطعاً منظورش کمتر از یک هفته بوده، چرا که در آن صورت می گفت حد اکثر چند هفته. با حل این مشکل موجی از شادی و نشاط در دل فرزندان پادشاه پدید آمد و تمام برادران که تا لحظاتی پیش از آن در آستانه یک اختلاف و مرافعه عمیق قرار گرفته بودند، روی یکدیگر را بوسیدند و آماده برگزاری مراسم انتخابات شدند. طرح و توصیه پادشاه فقید این بود که در روز موعود همه برادران در میدان بزرگ ایالت مرکزی حضور پیدا کنند و از یک سمت میدان به ترتیب سن و سال تا سمت دیگر بایستند با رعایت فاصله قانونی و هر کدام انبانی پیش روی خود بگذارند و همه مردم که هر کدام از قبل سنگ کوچکی در دست دارند از یک طرف وارد شوند و سنگشان را در انبان فرزند مورد انتخاب خود بیاندازند و سمت دیگر خارج شوند. در پایان مراسم رأی‌گیری، یعنی زمانی که همه مردم آراء سنگی خود را به داخل انبان‌ها انداختند و به خانه‌هایشان بازگشتند، برادران مشغول شمارش سنگ‌های هر انبان در حضور همدیگر شوند. طبیعی است که صاحب بیشترین سنگ و پرترین انبان بر تخت پادشاهی خواهد نشست و اداره امور مردم را بر عهده خواهد گرفت.